سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ولایت سرمایه حلاوت دین، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دیشب بر اساس روایتی از امام صادق علیه السلام به دنبال عاملی برای شیرین قرار دادن دین و ایمان در وجود خودمون بودیم. اولا ایمان و دین باید در نزد ما شیرین باشه به حدی که حتی زندگی ما رو هم شیرین بکنه، نه اینکه فقط خودش شیرین باشه. بندگی باید برای ما لذت بخش باشه به حدی که زندگی رو هم برای ما لذت بخش بکنه، هم بخشهای رفاه و نعمت در زندگی ما رو لذت بخش تر بکنه. آدم همینجوری مال داشته باشه، باغ داشته باشه، سلامتی داشته باشه، لذت میبره از زندگیش. دین باید بیاد این لذتها رو مضاعف بکنه. و هم این که در زندگی سختی هست، در زندگی همه گرفتاری هست، دین اگر شیرین باشه میاد این سختی ها رو هم برای انسان قابل تحمل که چه عرض بکنم حتی لذت بخش هم میکنه، بسیاری از سختی های نابجا رو هم حذف میکنه. پس خود دین و ایمان وقتی برای انسان شیرین شد، آثاری رو در بقیه زندگی هم به دنبال خواهد داشت. اکثر این گناهکارهایی که شما میبینید در سطح عوام آلوده به معاصی میشن و بعد کم کم جبهه‌گیری میکنن علیه دین، اینها دنبال همین خوشی و لذتن. اگه بفهمن در دین لذت و خوشی وجود داره، چرا برن گناه بکنن که زندگی خودشون رو سیاه‌تر هم تازه بکنن؟ مسلماً اونها ابتداءً لااقل دنبال ضدیت با خدا نیستن. ثم کان عاقبت الذین اساءوا ان کذبوا بآیات الله. بله، عاقبت کسانی که گناه میکنن اینه که تکذیب میکنن آیات الهی رو. کم کم سر اصل دین دعواشون میشه و موضع میگیرن. ما باید از دین لذت ببریم. ما از روز عاشورا که لذت میبریم، مردم به عاشورای ما جذب میشن. میبینید زرتشتیان میان میگن ما توی این نظری میخوایم مشارکت بکنیم و بیشترین تجمع ما و پرشورترین تجمع ما عاشوراست. بیشترین هزینه را مردم انجام میدن. شما بگید مردم بیان برای نماز جماعت هزینه کنن، هزینه نمی کنن، خیلی لطف بکنن بیان نماز جماعتشون میخونن میرن، ولی برای امام حسین هزینه میکنن. معلومه برای این که از امام حسین بیشتر لذت میبرن. درست و غلطش هم کاری ندارم، کاری هم ندارم به این که اساسا لذت بردن از دین مقدمش ورودیش ابا عبدالله الحسین، حالا یه بحث دیگری. خب مؤمنین اگر از دین لذت نبرن دچار یه آفت بزرگ میشن به نام عجب. عجب چجوری پدید میاد؟ عجبی که واقعا جلوگیریش تقریبا محاله. بر اساس توضیحاتی که علما میدن، به ویژه حضرت امام در این باره حرفای خیلی روشنی دارن، غرور کی پیدا میکنه؟ عجبی که پیامبر گرامی اسلام میفرماید اگر گناه رو ترک کنی ولی در اثر ترک گناه عجب پیدا کنی، بهتر بود گناه رو میکردی ولی این عجب رو پیدا نمیکردی. خیلی معلومه که وزن عجب وزن سنگینیه، موجب حبط عمل میشه. این همه کار خوب انجام دادی، یه ذره غرور اصلا همه چی از بین میره. عجب چجوری میشه از بین بره؟ لذت ببری از دینداری. اگر لذت ببری از دینداری خودت، یه غرور نمیگیرده، نمیگی ما این کارو کردیم، میگی خدایا چه لذتی به ما رسوندی، شرمنده خدا میشی. نماز الان خوندی، نماز با جماعت، با توجه، با آرامش، برای این که جلوگیری بکنی از عجب عبادت. یکی از راه‌های کلیدی و اساسیش اینه از نماز خیلی لذت ببری، بعدی که بعد از نماز بدهکار بشی. خدایا خیلی کیف کردیم، اصلا من شرمنده تو هم، من چیکار کنم، چجوری جواب بدم؟ خب خیلی ها باور نمی کنن که کسی با نماز به خدا بدهکارتر میشه. تازه میگن خدا چه نیازی داره به نماز ما؟ یه همچی آدمی بره نماز بخونه از خدا طلبکار میشه، میگه آقا نمازتو خوندم، انگار مثلا رفته آجر برای بنایی خدا انداخته بالا، رفته کارگری کرده و خدا هم لازم داشته که این بیاد یه چهار تا آجر بندازه بالا، نمازتو خوندم. این معلوم لذت نبرده. دیشب توضیحاتی که دادیم در ضرورت چشیدن حلاوت ایمان، در ضرورت لذت بردن از دین، اون بحث های دیشب همه به کنار، من دیگه اصلا خلاصه اون بحث رو هم امشب عرض نمی کنم. امشب دارم یه ضرورت دیگری رو اضافه می کنم بر بحث دیشب. ما حتما باید از دینداریمون لذت ببریم و الا دچار آفت عجب میشیم. دیشب یه آفت دیگه ای رو برشمردیم، آفت حسادت بود. مؤمن گناه نمی کنه، باریکلا بابا خدا به توفیق داده دستو گرفته، حسادت میکنه به گناهکاره، میگه این فلان فلان شده چه خوشی دارن، چه لذتی دارن. بابا اون تو دلت باید بسوزه، اون لذت نمیبره که زد خودشو داغون کرده. چون حسادت بکنی به گناهکار. آدم یه کسی که از کنار خیابون داره رد میشه، زباله جمع میکنه میخوره، آدم باشه حسادت میکنه، دلش میسوزه آدم، چرا این کارا رو میکنه؟ میره جلو میگه آقا نخورین کثیفه. حسادت دیگه نیست. پیامبر گرامی اسلام یه نفر مسلمان شده بود، اومد بره قوم خودش رو هدایت بکنه، چند تا سفارش بهش کرد، یکیش این بود که میخوای بری مردم رو به دین دعوت کنی، حسود نباش. خیلی مهمه انسان گناهکارا رو از سر حسادت از گناه منع نکنه، از سر دلسوزی. نصیحت یعنی دلسوزی. غریزه، نصیحت و غریزت المؤمن، نه وظیفه مؤمنه، غریزه مؤمن، اصلا دلش میسوزه برای دیگران، حسادت تو کن. دیشب گفتیم اگر کسی از دین لذت ببره، کنار بسیاری از فواید، یکی از آفاتی که دفع میکنه این استش که حسادت نمیکنه به غیر متدینین. امشب داریم خدمت سروران خودمون عرض میکنیم اگر کسی لذت ببره از دین، عجب پیدا نمیکنه، غرور پیدا نمیکنه، و غرور بد دردیه، موجب حبط عمل میشه عجب. ما اگر بتونیم یه شب قدر بریم در خونه خدا، یه جوری بریم که گناهکارا میرن، خیلی کارمون جلو میفته. حسابشو بکن یه نفر ماه رمضون روزه نگرفته باشه، عرق خوری هم کرده باشه، خیلی آلوده، خب این یه دفعه راهش کج شده، شب قدری بره در خونه خدا گریه کنه، با چه انکساری میره؟ این انکسار ما نداریم، نمیتونیم داشتیم. ما کلی جلویی، مثلا اینجوری نیستیم که ما. وقت شما ادعیه ائمه هدی علیهم السلام رو میبینید، دعاهای امیرالمومنین، دعاهای امام سجاد علیهم السلام رو میبینید، میبینید نه اهل بیت خیلی تواضع میکنن، انگار واقعا گناهکارن. ماها گاهی از اوقات اونقدر خودمونو گناهکار نمیدونیم، نه آثار عجب دیگه. ما باید از دینداری خودمون لذت ببریم و الا دچار آفت عجب میشیم. لذت ببریم چی میشه؟ هیچی، از خدا ممنون میشیم، بدهکار به خدا میشیم، شرمنده خدا میشیم، و اینو لطف خدا به خودمون میدونیم و دیگه طلبکار نیستیم. دوباره دلمون برای دیگرانی که از این لذت استفاده نمی کنن می سوزه. خدایا توفیق درک حلاوت ایمان، توفیق درک لذت بردن از دین رو به همه ما عنایت بفرما. مردم باید تو چشم ما نگاه بکنن بیان دیندار بشن، نه به زبون ما. باید بیان تو چشم ما نگاه بکنن بیان بابا تو چه کیفی میکنی از این نماز، از چشمات پیداست، چه خبره تو اون مسجد مگه؟ وقت او بگه من هر راهی رفتم این کیف تو رو نکردم. واقعش همینه دیگه، آخرش ما باید به اینجا برسیم، انشالله زودتر به اینجا برسیم. راه لذت بردن از ایمان چیه؟ این حدیثی که امام صادق علیه السلام برای ما بیان فرمودن و راز بسیار عجیبی است. آیه قرآنش هم برای شما خوندم. فمن عرف من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم واجب حق امامه وجد طعم حلاوت ایمانه. کسی معرفت به امامش پیدا بکنه مزه شیرینی ایمانشو میچشه. با امام، با معرفت به امام، با توجه به امام شیرینی دین چشیده میشه. اگر کسی تجربه کرده باشه بدون توضیح این حرفو قبول میکنه، میگه آره والله. ولی واقعا کسی تجربه نکرده باشه میگه آخه چه ربطی داره؟ دیگه حالا دیگه باید بحث کرد دیگه چه ربطی داره. و واقعا توضیحش هم دشواره، چون بسیار پیچیده است. یه دومینو پیچیده و طولانی است. دومینو دیدید از این بازیایی که میچینن، اولی رو میزنن، حالا میخوای ببینی به کجا میرسه. یه دومینو عجیب غریبی این وسط هست. و میدونید خیلی از آدمای بیدین مشکلشون اینه که دومینوهای دین رو درک نمیکنن دیگه. این به کجا ضربه میزنه، بعد اون به کجا ضربه میزنه، این به کجا، تا میرسه به اون فائده بسیار عالی. دومینوهای دین رو ببینید، میفرماید هر کی بچه‌های من پیغمبر رو دوست داشته باشه خدا به او حکمت میده. چه ربطی داره بین، چه ربطی هست بین محبت به امیرالمومنین حضرت زهرا، ابا عبدالله الحسین، امام حسن مجتبی علیهم آلاف التحیات و السلام و حکمت؟ چه حرفی میزنی شما؟ چه جوری آخه؟ اینا همون دومینوهای پیچیده است که ماها معمولا میبینیم آدمای سطحی درک نمیکنن، ولی آدمای باصفا تجربه میکنن. البته آدمای باصفا هم خیلیاشون نمیتونن توضیح بدن که آقا چی جوری میشه امام مایه درک و لذت حلاوت دینه. یعنی نمازت حلاوت نداره اگه امام نداشته باشی، نماز شبت مزه نداره، خمس و زکات هم بدین مزه نداره. حالا اونایی که امام ندارن که خمس نمیدن، اون دیگه زکات فقط بدن اگه بدن. اخلاق وجدان آدم رو آروم میکنه ولی لذت نداره. اخلاق داشته باشی، خودت از کار اخلاقی خوبی که کردی یه لذتی میبری، ولی این لذت کجا؟ لذت آدم با اخلاقی که امام داره کجا؟ اون از اخلاقش یه جور دیگه لذت میبره. ما باید روی این مسئله کار کنیم. ما الان در جهانی هستیم که مسابقه است بر سر لذت بردن. ببینید دوستان من، زمان قدیم صدر اسلام بحث لذت مطرح بوده و شیرینی و حلاوت ایمان حرفای جدید نیست، امام صادق علیه السلام اون زمان میزدن. ولی بالاخره به طور کلی زندگی ها سخت‌تر بوده. همین 50 سال پیش، 40 سال پیش، 30 سال پیش، 20 سال پیش زندگی ها خیلی دشوارتر بوده. یعنی شما شاید 30 سال پیش هم به مخیلتون خطور هم نمی‌کرد تو تهران دعوا بود سر یه دونه خط تلفن توی محل که کدوم خونه خط داره. ما مردم خونه همسایه زنگ می‌زدیم. حالا ما بابامون آخون بود و یه کمی بالاخره مردم تحویل میگرفتن و رفقامون و اینا، یعنی باید گرفتاری. الان دیگه هر بالاخره فرزند مادری یه دونه گوشی موبایل دستش هست، یه زمانی یه کسی بی سیم دستش بود میگفتیم عجب چیزیه این، واقعا سطح زندگی پیشرفت کرده برای اینکه مردم بیشتر لذت ببرن. کاری نداریم در جمع بندی بین 70 سال پیش و سالهای اخیر یک نظرسنجی رو تو اروپا تکرار کردن از میزان رضایتمندی مردم از زندگی 70 سال پیش چی بوده الان؟ اون وقت 1% میزان رضایتمندی مردم اروپا افزایش پیدا نکرده با این همه پیشرفت تکنولوژی. کاری ندارم به این مسئله، ولی تکنولوژی بناست به ما لذت برسونه دیگه. الان جهانی است که تکنولوژی در خدمت لذت و رفاهه. نداشته باشی هم میشینیم پای تلویزیون بقیهش رو میبینیم و خیالاتش رو میکنیم. محرومین عالم گرفتار خیالاتش هم. حالا همین لذت رو شما بخوای واقعا نشون بدی که دیندار بیشتر داره لذت میبره، از همین تکنولوژی بیشتر لذت میبره. امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه‌ای به اهل بصره همین رو فرمودن. فرمودن متقین از مطرفین، مطرفین، مطرف به کی میگن؟ پول خرج میکنه برای عیاشی، میشه مطرف. اینا کیا هستن؟ کسانی که زندگیشون رو گذاشتن برای لذت بردن و عیش و نوش. میفرماید امیرالمومنین متقین از مطرفین بیشتر لذت میبرن در دنیا، نه در مسائل معنوی. یه حرف تازه نیست من دارم عرض میکنم، ولی الان جهان ما جهان مسابقه برای لذت. بیشتر باید کار کرد تا بیان کرد، تا اثبات کرد، با وجود خودمون اثبات بکنیم، با وجود جامعه مؤمنین اثبات بکنیم، با وجود آگاهی ها و بیان های خیلی قوی اثبات بکنیم که آقا خوشی تو دینداریه، کیف کردن تو دینداریه، عشق صفا محبت تو دینداریه. اینو باید تو جهان امروز جا انداخت. متاسفانه ما باید برای یه هم چیزایی از زبان امروز استفاده کنیم که اصلا مسلط نیستیم. زبان امروز زبان فیلمه و زبان فیلم موجب میشه بدون استدلال مردم حرفای شما رو بپذیرن، بدون استدلال. منطقه ما بلد نیستیم الحمدلله کلن دیگه تعطیله، و الا اسلام تا حالا جهان رو گرفته بود. شما بیاید توی داستانی جهانی به زبان بین‌المللی بگی ببین این دیندارتره، خوشتره، اگه تونستی یه فیلم پیدا کنی که اینو جا بندازه برای مخاطب، مردم اگه بیمارن نرن نماز بخونن، نرن دیندار بشن، براشون جا بیفته میرن. ولی همین الان بچه های بسیاری از بچه مذهبی ها واقعا فکر میکنن بیدین ها بیشتر خوش میگذرونن. بعد تازه ما داریم این وسط چی میگیم؟ میگه اون چیزی که عامل خوشگذرونی ما میشه امامه، داشتن امام. اینو میخوایم بریم جا بندازیم برای خودمون و دیگران. مثالها و توضیحاتی رو شب قبل عرض کردم. امام، بذارید یه جلوش رو توضیح بدم. الان بسیاری از افرادی که در این جلسه نشستن مردان میانسال یا مردان کهنسالی هستن که بازار و پول و نیاز به مسائل مالی رو تجربه کردن، سردیگرمی زندگی چشیدن، چک برگشت خورده و وام عقب افتاده و دربدری برای تأمین یه مقدار روزی رو بالاخره تو مقاطع مختلف زندگی تجربه کردن، زندگی رو با همه سختی‌هاش باش مواجه شدن. این مسنترهای جلسه مثل جوانها با خیالات نگاه نمی کنن به زندگی و با آرزوها، گول هیکلشون هم نمی خورن، میگن زندگی سختی داره، چه سختی هایی رو ما پشت سر گذاشتیم. حالا این بزرگترهای جلسه این روایت رو از امام صادق علیه السلام من به مضمون نقل می کنم، قدرش رو خواهند دانست. این امام چجوری مایه لذت زندگی میشه در اثر چی؟ حلاوت ایمان. تو لذت بردی از بندگی خودت، زندگیت هم شیرین میشه. من اصلا همین روایت رو میگم. بزرگترهای مجلس که خیال پرداز نیستن، بزرگترهای مجلس که سردی گرمی چشیدن، سختی تحمل کردن. یه کمی روی این روایت فکر کنن ببینن امام چجوری، اولا خودش دلنشین میشه، ثانیا بندگی رو دلنشین میکنه، ثالثا زندگی رو دلنشین میکنه. امام صادق علیه السلام در توضیح آیه کریمه قرآن النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم میفرماید اینکه نبی و طبیعتا به تبع به دنبالش امام اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی ولایت دارد بر جان مؤمنین، سرپرست مؤمنین هست و صاحب اختیار آنها است، او اولاس بالمؤمنین من انفسهم، یعنی ایشون بیاد بفرماید پیرنتو در بیار، در بیار پیرن مال ایشونه، دست شما امانته. ما نگاه شیعیمون اینه که اصلا اموال ما مال امامه به نمایندگی خداوند متعال. ایشون بفرماید آه این پیرن بده به رفیقه، چشم مال شماست، ما با اجازه شما تنمون کردیم داریم ازش استفاده میکنیم. النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم یعنی نبی صاحب اختیار مردمه، صاحب اختیار یعنی همه چی تمام. بعد امام صادق علیه السلام فهم معنای نهایی این فرمایش پروردگار عالم این نیست که تو برو کار کن پیغمبر بیاد ازت بگیره، امام بیاد ازت بگیره. ایشون صاحب اختیار هستن، ولی نتیجه نهایی این فرمایش خدا این است که تو برو کار کن، کم آوردی امامت هست جبران میکنه برات، تو برو کاسبی کن کم آوردی چه که برگشتی داشتی امامت هست. میفرماید اینکه نبی یا امام صاحب است یعنی کم آوردی میاد جبران میکنه، شما کارگر او بودی، کارگر او بودی معناش این نیست که هرچی کار کنی پولشو ایشون برمیداره، هرچی کم آوردی ایشون میاره میده. و ما این زندگی رو در زمان حضرت بقیت الله العظم ارواح الله الفدا انشاءالله تجربه خواهیم کرد و بعد خواهیم دید این زندگی چه آرامشی داره، چه لذتی داره. آقا آدم ها تنبل نمیشن، نخیر، آدم ها برای خلاقیت، برای جوهر انسانیت که خودشون نشون بده میرن کار میکنن، برای لذت بردن بیشتر از زندگی میرن کار میکنن، برای اینکه استعداداشون رو بیارن میرن کار میکنن، نه از وحشت فقر بدن کار بکنن. اینجوری آدم از زندگیش هم بیشتر لذت خواهد بود. وقت نگاه میکنه میبینه کی عامل اینه که من دلم قرصه، دلم گرمه، تو شکسته ها پشتیبان منه، امام. وقت این دینی که اومده دنیای تو رو رونق بخشیده لذت بخش نمیشه؟ خود این امام عزیز نمیشه؟ حالا ما همه عدم عارف، امامی که دنیای آدم رو تعمیم میکنه عزیز نمیشه؟ بابا فهم باشی، بالاخره دنیا نیاز انسان دیگه، باید انسان دنیاش هم تعمیم بشه. وقتی که میبینی که خدا فرستاده در خانه امامی که اینقدر مهربان نسبت به تو، اینقدر هوای تو رو داره، اینقدر تو رو رهانه میکنه، ما اگر معنا و مزه امامت رو بفهمیم خود به خود مانند کودکی خواهیم شد، 2-3 ساله خود به خود با همه شخصیت و عمر و توانایی و تلاشی که داریم تو زندگی انجام میدیم، اگر بفهمیم امام چگونه پشتیبان آحاد امت است، خود به خود پیشش مانند کودکی خواهیم شد که به پدر و مادرش وابسته است. این اصلا اتفاق میفته تو ما، سیر و سلوک نمیخواد. امام صادق علیه السلام فدای کلامش بشم میفرماد اگه تو معرفت داشته باشی به امامت، ایمانت شیرین میشه. بذارید من یه نمونه دیگه از کلام امیرالمومنین علیه السلام برای شما بگم چجوری امام مایه شیرین شدن دین میشه. از امام صادق علیه السلام هم شبیه همین کلام در یک جای دیگری نقل شده، هر دوشو من برای شما بگم. امیرالمومنین علیه السلام نشسته بودن که این در واقع خطبه نماز جمعه خوندن و بعدش نمازو دیدن یکی از اصحابشون هی به خودش میپیچه، فرمودن شما وایسا بعد نماز. نمازشون تموم شد و همه رفتن و ایشون نشست. آقا جون بفرمایید. فرمود چیه حالت خوب نیست؟ گفت آقا جون سرما خوردم. حالا سرما ما میگیم خوردم، کسالت داشته، تب داشته. آره آقا سرما خوردم. آقا فرمود میدونی وقتی شما مریض میشیم ما به خاطر شما مریض میشیم؟ وقتی غمگین میشید ما به خاطر شما غمگین میشیم؟ وقتی خوشحال میشید ما به خاطر شما خوشحال میشیم؟ گفت آقا ما یارانت که اطرافت هستیم و میگی؟ آقا فرمود نه، همه شیعیان ما در هر کجای عالم که هستن ما اینجوری هستیم. بعد بلا فاصله امیرالمومنین میفرماد و خدای من علی بیشتر از من علی به شما علاقه داره به خاطر محبتی که به ما اهل بیت دارید. این زندگی شیرین نمیشه؟ رفتن پشت سر چنین امامی نماز خوندن کیف نمیده؟ معرفت امام چجوری حلاوت ایمان رو افزایش میده؟ نگاه کن در حدیث شریف دیگری امام صادق علیه السلام میفرماد همراه با پدرم امام باقر علیه السلام بودیم، داشتیم از مسجد رد میشدیم، گروهی از مؤمنین رو دیدیم دور هم جمع شدن از محبین و شیعیان در مسجد نبوی. پدر من امام باقر علیه السلام ایستادن به اینا خیره نگاه کردن با یک محبتی، اونا شرمنده شدن اومدن مقابل حضرت سلام دادن. آقا همجور نگاهشون میکنه، سلامشون رو جواب داد. بعد آقا چی فرمودن؟ والله لأحب ریحکم و ارواحکم. تا حالا کسی به اینو گفته؟ به خدا قسم بوی شما و جانهای شما رو دوست دارم. ریحکم، روح شما و ریح شما رو دوست دارم. به خدا قسم. بعد میفرماید مریض میشید ما به خاطرتون مریض میشیم، محزون میشید ما به خاطرتون محزون میشیم، خوشحال میشید ما به خاطرتون خوشحال میشیم. جالب، اهل بیت میفرمایند شما مریض میشید ما به خاطر شما مریض میشیم و محزون میشیم و شاد میشیم. بعد در مورد شیعیان که توضیح میدن میفرمایند که شیعیان ما محزون بشیم محزون میشن، شاد بشیم شاد میشن. دیگه نمیفرماد ما مریض بشیم شیعانمون هم مریض میشن. من ندیدم روایتی شیعان ما مریض میشه. فرمان یحزنون به حزننا یفرحون به فرحنا، یعنی بیشتر نمیگن. ولی در مورد خودشون میفرماد ما یه اضافه هم میکنن، ما شما مریض میشید ما بخاطر شما مریض میشیم. اینقدر از شدت محبت به مولا اینا شرمنده شدن سراشون انداختن پایین. کم میاریم ما؟ امام دین رو برای آدم شیرین میکنه. نقش امام جماعت نقش یه روحانی، ولی یه روحانی وقتی ارتباط برقرار میکنه با مردم یه جوری باید این ارتباط برقرار بشه مردم دین پیششون شیرین بشه، اصلا دوست داشته باشن مثل اون نماز بخونه، دوست داشته باشن دورش بگردن، دوست داشته باشن باهاش کوه برن، سفر زیارتی برن، دوست داشته باشن تو مهمونی شرکت کنن، دوست داشته باشن تو مهمونی ها راهش بدن. زندگی نمیمونه برای یه روحانی که این ارتباطو داره. چون العلماء و ورثت الانبیا دیگه، علما باید یه طعمی یه بویی از امامت چشیده باشن. اینا این کارو میکنن. حالا ببین میخواد یه کسی طلبه بشه باید چی بشه دیگه حالا اونو باید کسی معرفت پیدا بکنه به امام، طعم حلاوت ایمانو میچشه و علم فضلت طلاوت اسلامه، اون نشاطی که در دین هست اونو میفهمه، متوجهش میشه عجب دین خوشگلی دارم من، چقدر این دین باحاله. امام این کارو میکنه. شما میرید حرم امام رضا علیه السلام دور امام رضا جمع میشید، حتی امام رضا اومده تو خونتون، پیوندهای خانوادگی شما رو برقرار کرده، به بچت با شادی میگی داریم میریم حرم امام رضا. خانومت ازت میخواد بابا این دفعه یه سفر دیگه هم بریم حرم امام رضا، دارید برمیگردید از هم تشکر میکنید، از خدا تشکر میکنید. این امام رضا واقعا مایه شادمانی یه خانواده شده. اینا صورت‌های بسیار ساده از مسئله است که من دارم ترسیم میکنم چیزایی که داره دیده میشه. یه خانواده با همدیگه روزه میگیرن خونشون، هفتگی روزه بگیرن که دیگه اعلی صورتیه که امکان داره. حضرت زهرا سلام الله علیها هفتگی روزه داشتن برای حضرت حمزه، ما برای سید الشهدا ابا عبدالله حسین نداشته باشیم. اصلا پیوندهایی که تو این خونه دور این روزه ابا عبدالله حسین شکل میگیره، این زندگیشون چجوری شیرین میشه. بعد خواهش میکنم شما فکر کنید، فیلم سازهای ما نمیتونن فیلمشو بسازن، یه خانواده با چه عامل دیگه ای میتونن زندگیشون رو خیلی شیرین تر بکنن؟ تو عالم بزنن دیگه اینا، بفهم تو این جهان آزاد، تو جهان غرب که خانواده ها پاشیده شدن از هم، هیچی نتونست اینا رو کنار هم دیگه نگه داره. تو فرانسه تعداد سگ و گربه هایی که با خانوم ها و آقایون دارن زندگی میکنن بیشتر از خانواده هاییست که کنار هم دارن زندگی میکنن. سگها و جونورهای دیگه ای که عضو خانواده هستن تعدادشون، خانواده های مجردی که دارن با اینا زندگی میکنن، بیشتر از خانواده های متأهل. آمارش رو رسما اعلام کردن. چی شد پس؟ امام میاد حلاوت ایمان رو موجب میشه. امام تو که بشناسی دلت گرم میشه، دلت قرص میشه. چند تا داستان تا حالا براتون گفتم، دو سه نمونه عرض کردم. یکی در مورد النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، تفسیر امام صادق علیه السلام برای این کلام چقدر شیرین میکنه زندگی رو. یکی دیگه دو تا روایت شبیه به هم از امیرالمومنین علیه السلام و امام باقر علیه السلام که امام صادق علیه السلام فرمودن. یه نمونه دیگه براتون بگم از امام رضا علیه السلام، فداش بشم که روز امام رضا علیه السلام هم هست، چهارشنبه. آقا چند نفر اومدن از اینایی که اعتقاد به امامت نداشتن، جانم به امام رضا، من نمیتونم بدون تبلیغات این روایت رو تقدیم کنم، گفتن که آقا بعضی از شیعیان شما هستن نبیز میخورن، منظورشون عرق میخورن، همین مسکرات میخورن. حالا این دوتا معنا داره، معنای عمومیش که اون زمان فهمیده میشد همین عرق و مسکرات بود، ولی یه معنایی هم داشت که به یه شربتی میگفتن که کم استعمال میشه در اون معنا. مثلا الان به شما میگم بابا طرف عرق خوره، شما فکر میکنید مسکرات رو دارن میگن. البته عرق نعنا هم ما داریم، درسته؟ بگن طرف عرق خوره میگید یعنی طرف شراب خوره دیگه. طرف همینجوری حرف زد با امام رضا. فرض کنید اینجوری گفت آقا بعضی از شیعان شما تو خیابون توی راه عرق خوری میکنن، تو راه. آقا امام رضا علیه السلام در اوج نجابت و محبت نسبت به شیعان این کلام رو اینجوری تحویل گرفتن. فرمودن چی؟ فرمودن که شیعان ما در راه هم. خب خوبه شیعان در راه هم، شما گفتید شیعان در راه هم. اون میخواست بگه بابا تو راه عرق میخورن، فرمود گفت در طریق. فرمود همین که شیعان ما در طریق هستن خیلی خوبه. گفت آقا من در طریقشو ول کن، دارم میگم عرق میخورن. مثلا اینجوری شما فرض کن، فرمود که عرق میخورن، عرق نعنا میخورن، عرق نعنا اشکال نداره. و آقا عرق منظورم مسکرات میخورن. یعنی حضرت نمیخواد بشنوه عیب شیعه رو. حضرت اخم کردن، ناراحت شدن، فرمودن شیعه عرق نمیخوره. یعنی اون که عرق خوری میکنه علنی فسق و فجور میگه اون در واقع شیعه نیست. ولی دلش نمیومد به این کلام تموم کنه. فرمود حالا اون یه غلطی بکنه، روز قیامت یه خدای مهربانی داره یه پیغمبر شفیعی داره، یه امام دعاگویی داره که اینا دستشو میگیرن. اونی که امام نداره چه خاکی به سرش میخواد بریزه؟ آخرش هم دست بر نداشت از اون دفاع نهایی از این بچه شیعه. دور یه همچی امامی آدم جمع بشه، از خود اون جمع شیرین نمیشه. بفرمایید دین این امام، دستور این امام شیرین نمیشه، دل آدم رو نمیبره. من میخواستم بقیه این روایت رو بخونم برای شما که چرا امام مایه شیرینی میشه. حالا دارم چند تا نمونه مثال میذارم شما خودتون مشاهده کنید. بذارید یه داستان دیگه از امام صادق علیه السلام بگم، شما مشاهده کنید قبل از اینکه ما بخوایم تبیینی و استدلالی بیاریم. مشاهده کنید که امام مایه درک حلاوت دینه یعنی چی. امام نداشته باشی این دین چقدر زمخت و بیروح میشه، امام داشته باشی دینت چقدر خوشمزه میشه. دوستان من، هر کسی میخواد دینداریش با حلاوت باشه، شیرینی ایمان رو بچشه، بره کمی درباره امام فکر کنه، معرفت خودش رو به امام افزایش بده. یک عارف بزرگواری ما دستمون با واسطه بهش رسید، یک کسی خیلی تعریفش رو کرد، باش مرتبط بود. گفتم خب بگید حالا من چیکار کنم، یه توصیه‌ای به ما بکنم. حالا ما هم زیاد زود مرید نمیشیم، ولی ایشون رفت و اون از طرف اون آقا پیغامی برای ما آورد. اولا که زندگی ما رو گوش کرد دستمون، گفت شما اینجوری هستی، اینا عجب دقتایی داره، ما خودمونم اینقدر دقت نداشتیم، یه کمی ارادت پیدا کردیم. گفتیم خب حالا به ما سفارشی هم دارن، ما منبر میریم چی بگیم. تمام احوال ما رو خیلی شفاف گفت، بعدم یه سفارش کرد، گفت من یه سفارش دارم، فلانی بره بالا منبر اینو بگه. حالا اون سفارش من به شما میگم، تا این آقای واسطه سفارش اومد برای من توضیح بده، من خودم آماده کردم. خب من چی برم بالا منبر بگم؟ بگو تا بگم. حالا یه همچین حسی اومد مثلا فرض بفرمایید تو دل ما که بگو تا بگم. ایشون فرمودن من چی برم بگم؟ آقا ایشون تا گفتن که ایشون گفتن برو اینو بگو، الان شاید 10-20 ساله، نمیدونم چقدر، 15 ساله. من هی دارم فکر میکنم اینو چجوری بالا منبر بگم، میرم نمیشه گفت. این نمیشه گفت، هر چی دیگر رو میشه گفت، این نمیشه گفت. حالا من به شما میگم چی گفتن، بعد شما به من بگو من اینو چجوری برم بالا منبر بگم. آها گفته بوده اینو جا بندازه، میشه گفت، جا نمیشه انداخت، من چی بگم جا بیفته؟ شما منو کمک کنید. یک آدم صاحب دل و عارفی گفته آقا تو طلبی میری بالا منبر، راست میگی، اینو برای مردم جا بنداز. حالا که همه راست میگی شو من دارم اضافه میکنم. و من به انواع طرق رفتم اینو چجوری جا بندازم، میگم نمیشه، ساده نیست دیگه. حالا چی گفتن ایشون؟ من برای مردم چی بگم؟ ایشون گفتن که فلانی بره برای مردم به ویژه جوونا جا بندازه، چقدر امام زمان بهشون علاقه داره. من نمیدونم من چجوری جا بندازم اینا. آقا امام زمان بهتون علاقه داره، یه بار دیگه هم بگم، آقا امام مانند مادر است نسبت به طفل شیرخوار. فهمیدید چقدر حالا بده علاقه داره؟ هرچی بچه کثیف میکنه مادر ناراحت نمیشه، از بوی بد بچه آزرده نمیشه، نمیگه هرچه بوی بدی، تمیزش میکنه میده دست مهمون. جا افتاد؟ چی جا بندازم؟ شما عطر گل یاس رو توضیح بدید که چجور تعریف کنید. یک کلمه. یه مرد میخوام مثل این معرکه‌ای را هستن، میگه یه مرد میخوام چراغ روشن کنه، یه نفر میخوام عطر گل، هر گلی رو شما میگی عطرش رو توضیح بده چیه چجوریه. این فقط بویدنیه. رنگو میشه توضیح داد تا یه حدی، ولی یه کسی نابینا باشه رنگو برای اونم نمیشه توضیح بدی. یه چیزایی واقعا بیانش دشواره. آقا برو جا بنداز، امام زمان دوستشون داره. بابا این که جا بیفته که دیگه همه مشکلات عالم حله که. فرمود امام صادق معرفت به امامت پیدا کنی دین برات شیرین میشه. چرا؟ چون میبینی یه آقایی بیشتر از همه عالم، بیشتر از همه عاشقای تو، اگر عاشقی تو عالم داشته باشی به تو عشق میورزد. رفتن پیش اون برات شیرین نیست؟ کیف نمی‌کنی؟ میگی دوستم داره، میخوام برم پیشش. ماها اشتباه میکنیم عبادت میکنیم تا امام زمان به ما علاقه پیدا کنه. ما باید عبادت کنیم چون امام زمان به ما علاقه داره، یه جوابی به این علاقه آخه داده باشیم. ما هیچ وقت نمیریم به مادرمون سر بزنیم که مادرمون به ما علاقه داشت پیدا کنه. میگیم بابا مادره به بچهش علاقه داره، من برام یه سر بهش بزنم. درباره ما انشالله باشه این آیه، چون فرمود قوم سلمان فارسی در آخر الزمان هستن. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عدلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین الی آخر. اون زمان پیامبر اکرم طبق این آیه فرمود اگر پای دین محکم وای نستید، رو برگردونید از دین، یه قومی جای شما میان ویژگی‌هاشون ایناست. خدا اینا رو دوست داره، اینا خدا رو دوست دارن. خدا اینا رو دوست داره مقدم شده بر این که اینا خدا رو دوست دارن. چرا؟ یه دلیلش که خب معلومه محبت خدا خیلی اهمیتش بیشتره از محبت اینا به خدا. خدا به اون عظمتش کسی رو دوست داشته باشه، خب این یک واقعی خیلی با عظمته. حالا این دوست داشته باشه یه جوجه مگه چی مثلا؟ لذا اون محبت شرافت داره. یحبهم و یحبونه. ولی وجوه دیگری رو هم براش برش مردن. شما در عبادتتون بگید چون خدا به من علاقه داره صدام زده، میخوام برم جوابشو بدم. ببین نمازت چی میشه؟ اصلا نمازت عجیب میشه، با شرم میای در خونه خدا، الله اکبر، اصلا خدا من چی کار کنم واقعا؟ اینا به تو، به من. شیطان یکی از وسوسه هایی که به ما میکنه، به ما میگه خدا تو رو دوست نداره، منو دوست نداره، خدا دلش نمیاد دست از فرعون ورداره. رفت به حضرت موسی فرمود که رفت، که خدا که جایی نمیده. فرمود به حضرت موسی، موسی یکی این باش آروم صحبت کن، این طغیان کرده. یعنی چی؟ شما الان داری یه جوری طرفداری میکنی از فرعون، بزنم تو گوشش ناجور. نه الان شاید درست شد دیگه، بنده منه، نندازیم دور. ما اصلا محبت خدا رو که اصلا نمیتونیم بفهمیم، اصلا حرفشون ازن. محبت امامت رو به خودت میتونی بفهمیم؟ در چندین روایت مثل همون روایت امیرالمومنین، تا از محبت خودشون صحبت میکنن بلافاصله میفرمان و خدای ما بیشتر از ما به شما علاقه دارد. انا اعرف به عبادی منی که در حدیث دیگری به پیامبر گرامی اسلام خداوند متعال میفرماید و حاسبهم وحدی به حیث لا یطلع و علا اثراتهم غیظی. دین چجوری شیرین میشه؟ با اطلاع از محبت امام به مردم. این سریال حضرت یوسف رو شما دیدید؟ به سازنده محترم این سریال گفتم که کاش ما با هم یه گپی زده بودیم، ما کوتاهی کردیم. شما یه نکته ای رو در این سریال ندیدید، خیلی نکته مهمی بود. ایشون واقعا نکات مهمی رو دیده بودن. اینو ایشون با تعجب برگشت گفت چه نکته ای رو من ندیدم؟ چون من همین الان هم کارگردان محترم این سریال رو از خودم خیلی جلوتر میدونم در درک داستان حضرت یوسف، خیلی دیدم مطالعه کرده و چیزایی رو دیده بود که ما ندیده بودیم. ولی خب گفتم ولی این نکتهش رو شما تو این سریال مراعات نکردید، دل ما آتیش گرفت. گفت چی؟ گفتم محبت یعقوب به یوسف. راز عشق در داستان حضرت یوسف محبت یعقوب به یوسف، نه محبت زلیخا به یوسف. زلیخا که اون انداخت زندان، این یعقوب بود عاشق صادق بود، نابینا شد. بوی پیراهن یوسف، بوی یوسف هم میاد، پیراهن حرکت کرده از چند فرسخی، بوی یوسف هم میاد. آقا عاشقی تا این حد خدا داره میفرماد، نه که یه قصه ای باشه، افسانه باشه. اون هم پیغمبر خداست. پیراهن رو چشمش گذاشت بینا شد، فرتد بصیرا. آقا یه پیغمبر به فرزندش این همه عشق. به ایشون عرض کردم این عشق رو از آب در نیاوردید، و الا پسرها احترامشون به پدرها 1,000,000 برابر میشد. بعد وقتی امام رضا میفرمود یا پیامبر اکرم میفرمود انا و علی ابوا هذه الامه، همه میفهمیدن که آقا اگه یه ذره یوسف بشی یعقوب داری بالا سرت. اینو بفهمن. الان در زبان اکثر ذاکرین و مدعاها وقتی بری نگاه بکنی، توسلاتشون اینجوریه که امام رضا به ما نگاه کن. بابا امام رضا که به نگاه نمی کرد که اینجوری نبودی که. ماها مدام باید عذرخواهی کنیم از این که شرمنده این همه محبت شما هستیم. مولا آقا امام زمان ارواحنا له الفدا فرمود اگه دعای ما نبود برای شما که شما نابود شده بودید. ولی ما همیشه یه جوری معمولا میریم اظهار توسل و مناجات میکنیم، انگار اهل بیت اصلا با ما قهرن، اصلا به ما نگاه نمیکنن. حالا ما داریم نگاه میکنیم آقا جون راضی شو حالا به ما یه نگاهی بکن. آقا یه نگاهی بکن یعنی چی؟ یه نگاهی بکن شو هر شب برای شما دعا میکنن، یه نگاهی بکن. ما اصلا بلد نیستیم اینا رو پاسخ بدیم. معرفت به امام پیدا بکنی، ایمانت شیرین میشه. یه گوشش رو من عرض کردم، محبت امام به امت عرض کردم. شاید محبت یعقوب به یوسف نمادی باشه از محبت امام به امت. روزه برای شما نمیخوام بخونم الان ها، ولی روزه دارم میخونم الان. آقا ابا عبدالله الحسین وقتی علی اصغر رو دستش بال و پر زد، سند نهایی مظلومیت ابا عبدالله الحسین چه عبارتی بر زبان جاری کرد؟ حونون علی ما نزل بی انهو بعین الله. من تحمل میکنم خدا، چون تو داری نگاه میکنی. لا اله الا الله، به خدا آدم هلاک میشه. چی من بخوام به شما بگم؟ وقتی حبیب ابن مظاهرم رو زمین افتاد، آقا بالا سرش اومد فرمود همونون علی ما نزل بی انهو بعین الله. حبیب مرگ تو اینقدر برا من سخته. یعنی آدم میتونه بشه حبیب برای حسین؟ معرفت به امام پیدا بکنی، امام بهت علاقه پیدا میکنه، بعد این علاقه شمع زندگیت میشه، این علاقه خورشید معنویتت میشه. به خدا رابطه بین ما و ائمه هدا گسیخته است. دوستان من، تو رو خدا هر قسمتی از زندگیتون، بندگیتون دیدید شیرین نیست، تو امام داری، تو صحاب داری. یه داستان دیگه گفتم از امام صادق علیه السلام براتون بگم. غریبه ها اینجوری میبرن، غریبه ها، ای خدا ما رو متوسل به دامن امام صادق علیه السلام قرار بده. غریبه ها میبرن. بله، یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام، فکر میکنم زراره بود، بله الان یه مقدار تردید کردم، قصه شو من گفتم، حتی پارسال هم در همین جلسه شریف فکر کنم گفتم داستانشو. یه همسایه ای داشت، ولایت که قبول نداشت، میگساری هم که میکرد، زنبارگی هم که داشت، حرام خورم بود دیگه، چی میخوای باشه؟ تو دستگاه ظلمم مشارکت داشت. یه چیزی هم باید چاقو یا چاقو هم فقط مونده بود چاقو کشی بکنه. حالا نمونم داشته یا نه، اینا ذکر شده. همسایه صحابه امام صادق بود. آقا امام صادق علیه السلام چندین بار بهش این صحابی امام صادق علیه السلام چندین بار نصیحتش اون گوش نمیکرد. جلسه گرفت، من میخوام برم مدینه و میخوام برم حج، مردم اومدن خداحافظی کنن، همسایه هم اومد، گفت وقتش نشده تو درست بشی و اینا. و گفت نه آقا ما درست نمیشیم که، ولمون کن، مگر اینکه صاحب تو در مدینه یه فکری برای ما بکنه. اونا که اصلا اعتقادات اینجوری هم نداره، به ولایت اعتقاد نداره، گفت صاحب تو، تعبیرش جالبه، مگر اینکه مولای تو یه فکری برای ما بکنه. همینجوری یه تیکه انداخت. حالا مولای ایشون چه فکری برای شما بکنه؟ همینجوری یه حرفی زد دیگه. آقا ایشون اومد مدینه، بعد از حج، تمام الحج، لقاء الامام، اومد پیش امام خودش، دستبوسی و گفت آقا ما یه همسایه‌ای داریم خیلی وضعش خرابه. یه بار یه همچی جمله‌ای به من گفت امام صادق، این مردم امشب اومدن برای همین. حالا اینا خوبن ولی همینقدر متوسله بذار، تیکه نمیندازن همجوری بگیره یا نگیره، تیری در تاریکی در روشنایی دست شما رو میخوان بگیرند و ببوزن. امشب این بهره رو ببریم از محضر امام صادق. گفت آقا حرفشو. آقا امام صادق فرمود به اون همسایتون بگو تو رفتارهای گذشتتو تکرار نکن، گذشتت پای من، لا اله الا، گذشتت پای من نگو ما یعنی تفسیرش من بکنم کلام حضرت، کلام حضرت همین کوتاهی بود، تفصیل یعنی هی نگو بابا ما اینقدر خراب شدیم حالا این راهو کی بر میگرده، تو از امروز خوب بشو، گذشته رو من تضمین میکنم. آخه امام صادق او کی بود مگه؟ یه ذره معرفت به امام ایشون پیدا کرده بوده که امام خودشم نه امام ایشون که یه کاری ازش بر میاد، شاید اجر همون یه دونه. آقایشون برگشتن، همه مردم اومدن به استقبال و زیارت قبول و این همسایه هم اومد، همسایه اومد گفت حرف منو به صاحب زدی، فکری برای من کرد؟ فرمود آره شما بشین من بهت میگم. مهمونا همه رفتن، همسایه‌شون نگه داشت، گفت خب چه فکری کرده صاحبت برای من؟ پیغام رو رسون، صاحب من فرمود گذشته رو تو رها بکن، رفتار تو تغییر بده، هر چی بوده پای من کمکت میکنم، نه نزد خدا. گفت نه باور نمی کنم، واقعا مولای تو درباره من اینو گفت؟ قسمش داد. آره آقا جون درباره تو گفت. همسایه بلند شد رفت. فردا یه نفر اومد در خونه این صحابه امام صادق رو زد، همسایه کارت داره. رفت در خونش در زد، پشت در بود، گفت ببین تمام اموالی که از حرام جمع کرده بودم دادم رفت، برو یه دست لباس بیار، من لباس ندارم ولی همش رو حساب قول صاحب توه، منو ول نکنه. باشه شراب و قمار و گناه هم میذارم از امروز کنار، ولی همش رو تکیه حرف آقای تو. آقا رفت براش لباس آورد و یه زندگی خوبی داشت مدتی تا جان به جان آفرین تسلیم کرد. موقع مرگش همین صحابه جلیل القدر بالا سرش بود، هی حالش بد می شد و اینا، یه دفعه یه لبخندی زد، چشمشو باز کرد، گفت آقا آقات وفا کرد، نفس آخرش جان داد. غریبه ها میان دین براشون شیرین میشه با امام. غریبه ها میان میبرن. مگه چقدر معرفت داشت؟ گفت مگه اینکه صاحب تو یه فکری برای من بکنه، یه امام صادق. بالاخره ما این چند شب مهمان شماییم، هرچی هستیم بالاخره مهمان شماییم، حالا دیگه در خانه شما اومدیم، شما هم که لطف داری به ما، بلد نیستیم استفاده کنیم. بقیه یه روایت نوشته وقتی بار بعد این صحابه آمد خانه امام صادق علیه السلام، میگه از در وارد نشده آقا هنوز منو ندیده صدای خودشون رو بلند کردن، فرمودن ما عهدی که کردیم وفا کردیم به اون همسایه شما. اومدم دست رو حضرت رو بوسیدم، گفتم آقا بله میدونم، او وفا کرد ما هم وفا کرد. چقدر دینو خوشگلش میکنید شما امام صادق ابن الحسن، شما چقدر دین ما رو زیبا قرار میدید، ما غافلیم از شما. بریم کربلا. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، والله به خدا حسین، یاران شما هنر نکردن برای شما، قطعه قطعه شدن. جشنشون بود، عیدشون بود، دور امام این چنین جمع شدن براش فدا بشن. من نمیخوام مقام شهدای کربلا رو پایین بیارم، آفرین که وفاداری کردن، تو رو تنها نگذاشتن، ولی من از زبان حال اونها دارم میگم، هنر نکردن برای حسین قریب. کسی یه بار نگاه با چشمای ابا عبدالله الحسین بکنه همینجوری حاضر فداش بشه. یه دونه از اصحاب رو مثال بزنم، محافظ امام حسین شده بود، روز عاشورا تیر می اومد خودشو مینداخت جلو، هی تیر به بدنش میخورد، یه جوری آقا رو محافظت بکنه، اینقدر تیر به بدنش اصابت کرد دیگه از ناافتاد صدا زد آقا یا ابا عبدالله خدا حافظ منم رفتم. آقا اومد سرش رو زانو قرار داد، برگشتید چه شیرین سوال میکنه، او آقا راضی شدی اما اصلا تو جشن خودشه، تو شیرینی خودشه. آقا فرمود بله عزیز دلم، انت امامی فل جنه، من بهشتم خواستم برم تو جلوی من برو. اصلا اینا درد زخم احساس نمی کردن. انت امامی فل جنه، تصور بفرمایید حسین میخواد وارد بهشت بشه، صدا میزنه پسرم بیا برو، بیا جلو من برو. چی میخواد دیگه این از خدا؟ تو اونجا جلو من وایسادی تیر خوردی. اما یا ابا عبدالله، این شهدا هر کدوم رو زمین افتادن یه امامی داشتن بالای سرشون، قوت قلب بده از اونا محافظت کنه، لحظه های آخر رو با افتخار جان بدن. امان از لحظه ای که تو رو تو خودت حسین روی زمین افتادی، نگران به سمت خیمه ها نگاه می کرد یا ابا عبدالله. الا لعنت الله على القوم الظالمين. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. معرفت ما به اماممون، به امام زمانمون بیشتر بگردان، دین ما به واسطه اماممون، امام زمانمون، معرفتمون به امامت با حلاوت و شیرین قرار بده. خدایا کفر و فسوق و عصیان رو خدایا در نزد ما مکروه قرار بده. خدایا ما رو واسطه آشنایی و عاشقی اهل عالم با دین خودت قرار بده. خدایا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما، مکر دشمنان به خودشون برگردان، دشمنان ما رو به خودشون مشغول بفرما. هر آن بر عزت نایب امام زمانمون رهبر عزیز انقلابمون بیفزای، جلوی دیدگان ما هر چه سریعتر دست مجروح رهبر عزیز انقلاب به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب.
بیان معنوی نقطه آی آر